همه ایرانیان که اهل فرهنگ و کتاب و مطالعه و اندیشه هستند با نام دکتر شجاع الدین شفا آشنا هستند، مردی فرهنگی که به راستی تمامی عمر خودش رو صرف کار و ترجمه و پژوهش کرد و بسیار تلاش‌های سیاسی البته، اما آنچه بیشتر امروز از او در ذهن ما باقی است و شاید در آینده هم چنین باشد، کارهای پژوهشی دکتر شفا در زمینه تاریخ، ادبیات، فرهنگ و دین در ایران است. شجاع الدین شفا در سال 2010 از میان ما رفت، اما یادش با ماست، نامش با ماست، آثارش با ماست و افکارش با ما. و من امروز این خوشبختی را دارم که با خانم کلودین شفا، همسر آقای شجاع الدین شفا که در پاریس زندگی می کنند، گفتگویی داشته باشم در مورد آنچه که از شجاع الدین شفا برای خانم کلودین شفا به یاد مانده است، در ذهن، در عاطفه و یا در خانه. خانم کلودین شفا، به شما درود می‌فرستم.
درود به شما و درود بر شنوندگان محترم.
زنده باشید. می‌بخشید که من شما رو با دعوت‌های فراوان هم ناگزیر کردم که تشریف بیارید و وقت بگذارید، اما فکر می‌کنم که بسیاری از شنوندگان دوست داشته باشند نه تنها صدای شما رو بشنوند، از دهان شما درباره شفا بدانند، چرا که شما نزدیکترین فرد زندگی او بوده اید و با او زندگی کردید. خانم شفا، آیا هنوز کتاب یا نوشته‌هایی از زنده یاد شجاع الدین شفا باقی موندن که تا حالا منتشر نشده باشن؟ کتاب، نامه، پژوهش یا هر چیز دیگری؟
تا اونجا که میدونم کتاب نمونده، همه کتاب ها چاپ شده، 16 تا جلد کتابه به اضافه نشریه سی گفتار، مجموعه از مقالات مطبوعاتی است. کتاب پنج نقد مربوط به تولد دیگر و روزنامه ایران شهر و نامه های سرگشاده. البته در ایران هم 24 تا کتاب ادبیات هم چاپ شده بود. نامه ها هست که هنوز چاپ نشده ولی هنوز کار داره، مخصوصا نامه ها که بهش رسیده در امریکا در سال 1988-89 که فعالیت سیاسی کرد اونجا و خیلی نامه براش رسیده بود. اونا هنوز اونجا هست و امیدوارم بتونیم منتشرش میکنیم.
بله، در جایگاهی که آقای شفا داشتند بیگمان یک بخشی از کارهای روزمره شون، به ویژه در زمانه قدیمتر که ایمیل و چنین چیزهایی نبود، نام نگاریست به دوست، به آشنا، به همکار، به مقامات یا هر جای دیگری، و این نامه ها معمولا بسیار گویاتر از خود زندگی هستند، چون لحظاتی از اندیشه و زندگی نویسنده نامه رو در خودشون منعکس میکنن. من امیدوارم اونهایی که از دکتر شجاع الدین شفا نامه دریافت کردند و به احتمال زیاد خود شفا امکان کپی یا نگهداری نسخه از اونها رو نداشته، و اگر چنین نامه‌ای رو دارند برای خانم کلودین شفا بفرستن تا ایشون همه اینا رو مرتب کنن، آرشیف کنن و همراه با نامه‌هایی که ایشون یعنی آقای شفا دریافت کردن، شاید به عنوان یک مجموعه تاریخی و بیادماندنی برای نسل‌های آینده ایران چاپ و منتشر بشوند. خانم شفا، شما اگر ایمیلی دارید یا دوست دارید در یک جایی با شما تماس بگیرن و نامه‌های احتمالی رو براتون بفرستن، میتونید بیان کنید. شاید بهترین جاش همون وبسایت دکتر شفا باشه، حتما در اونجا ایمیلی هست که
بله سایت تولدیدیگر.com
تولدیدیگر.com سایت زنده‌یاد شجاع الدین شفا است و در اونجا ایرانیان و فرهیختگانی که با ایشون مکاتبه داشته اند می توانند دست کم کپی این نامه ها رو برای خانم شفا بفرستند. خانم شفا، شما میراثدار ادبی زنده یاد شجاع الدین هستید. کم یا بیش هر آنچه از او باقی مانده در دستان شماست و شما بیگمان در اندیشه این هستید که یک روز اینها رو منتشر کنید و یا آنچه را که از شفا باقی مانده است در جای مطمئنی نگه دارید برای فردایان. آیا چنین نقشه دارید؟
بله بله، و مجموعه کتاباش، اسناد ایران شناسی و تمام میراث ادبی او را عدیه دادم به یک مؤسسه که در سراسر دنیا شناخته هست، مؤسسه ملی زبونا و تمدنای شرقی، که در اصل اسمش بود اکول د ژون د لانگ. از سال 1669 زمان پادشاه لو 14 در پاریس است و اونجا عدیه دادن.
اشیاء مورد علاقه ایشون هم در اونجا هست، مثلا اینکشون یا نمیدونم
اگر... نه نه، اینا پیش من مونده فعلا، دیگه نمیدونم حالا کجا باید بره، چی میشه. اینا هست.
بله، روزی روزگاری بود من میخواستم چنین کاری رو انجام بدم برای همه شاعران، نویسندگان و پژوهشگران ایرانی در تبعید که زنده هستند یا از میان ما رفتند و یک آرشیو از آثار اینها، اشیاء مورد علاقهشون، کتاباشون، فیلمها، صدا و عکساشون جمع‌آوری کنیم، در جای نگه داریم برای آیندگان. اما چون دست تنها بودم و پشتیبانی مالی یا همکارانی برای این کار نداشتم، این طرح رو که روی کاغذم پیادش کردم با تمام جزئیاتش همینطوری روی دست من مونده. من تردید ندارم که در آینده ایران وقتی که موزه نویسندگان و پژوهشگران ایرانی در تبریز برپا کنند در پس از جمهوری اسلامی، در قرفه ای که ویژه هر یک از این نویسندگان است، مثل فرض کنید خود زنده‌یاد شجاع‌الدین شفا یا نادر نادرپور یا غلام حسین ساعدی و بسیارانی دیگر، اشیایی رو که مورد علاقه اینها بوده و زندگی روزمره‌شون به هر حال به این اشیا وابسته بوده، از خودکار گرفته تا کلاه و عصا و عینک و هر چیز دیگری رو در اونجا اگر داشته باشند و در اون غرفه ها در اون موزه بگذارند بسیار جالب خواهد شد. این رو از این زاویه گفتم که گاهی این اشیا می توانند بسیار ارجمند باشند برای حفاظت و نگهداری از خاطره ها و از تاریخ. خانم شفا، شما ای کاش یک بنیادی با نام مثلا بنیاد فرهنگی شجاع‌الدین شفا درست می کردید.
این بنیاد فرهنگی شجاع‌الدین شفا هست از سال 2005 برای انتشار فرهنگنامه جهان ایران شناسی و به مناسبت چاپ جلد ایران و اسپانیا به زبان فارسی و اسپانیولی درست شده بود. الان متاسفانه خوابیده ولی هست. امیدوار هستم که بتونم یه کارش بکنم با کمک دوستا و فامیل و همه. میخواستم دوتا کلمه راجع به این کتاب ایران و اسپانیا میخواستم بگم که میان کار واجبی و سنگین مبارزه سیاسی وقت پیدا کرده بود که یه کتابی بسیار نفیس راجع به نقش تمدن و فرهنگ ایران در اسپانیا، مسلمان و اروپا بنویسه. اسمش هست ایران و اسپانیا که در ایران هم چاپ شده.
چه جالب. این بنیاد چرا الان خوابیده؟ علتش این هست که پشتیبانی مالی نداره یا شما به تنهایی قادر نیستید همه این کار رو انجام بدید؟ الان این گونه که تا اینجای گفتگوی ما روشن میکنه گویا شما بسیار دست تنهایی در برخورد با همه کارهایی که باید در باره شجاعدین شفا صورت بگیره.
بله خیلی کار هست که دلم میخواد انجام بشه. الان کار یادنامه دیگه وقتمو گرفت این 2-3 ساله، ولی در نظر داریم که یک کار دوباره را بیفته بعد از رفتن او. دیگه یکم گذاشتیم همینجوری کنار. بله بعد خب از نظر مالی درسته که گرفتار هستیم و آدم ها کم دارن، دوست وقت کم دارن و کار آسونی نیست. مؤسسه هست.
بله. شما فرزند مشترک با آقای شفا ندارید؟
نه.
ولی آقای شفا فرزندانی داره، اونها به شما کمک میکنن برای چرخاندن همین امور بازمانده از پدر؟
بله. ولی خب هر کدوم ما تو رای خودمون این کارو میکنیم. شما پرسیدید که فرزندان او ادامه میدن به کار پدرشون. بله داریوش شفا ادامه میده تو رای خودش به کار پدرش، ولی خب هر کسی گرفتاری زندگی رو داره که در ذهنم و در نظر گرفت.
بله شاید شما در میان دوستان نزدیک و قابل اعتمادتون که از پیشتر میشناسید در پیرامون زندگی شما یاری به طلبی تا اونها در این امور به شما کمک کنند. به ویژه من دیدم که شما از سال 2010 برای دکتر شفا در فیسبوک هم یک صفحه باز کرده اید. نمیدونم کار شماست کار فرزند ایشون هست، و اگر شما نشانی این فیسبوک رو بگویید شاید ایرانی ها برن در اونجا و بیشتر با کارهای شفا و آنچه که شما انجام میدهید یا داریوش شفا انجام میده آشنا بشوند.
البته نوه شجاعالدین شفا این کار کرد. الان باید برنامه ریزی بکنیم با دوستایی که هر روز دوستای شجاعالدین شفا پیدا میکنم، آدم های مثل شما، دوستای مثل شما و دیگران. راهنمایی خواهم گرفت. خیلی امیدوار هستم.
خانم شفا، تا اونجایی که تجربه خود من به من نشون میده، چون بر روی کم و بیش من هم اهل نوشتن و سرودن و اندکی هم پژوهش هستم، به راستی که بیشتر وقتم صرف همین ادبیات و کتابهام و نوشتههام میشه، و در حالی که همسرم گاهی هم در خونه است، وقتی که کار نمیکنه در خونه هست، باز هم من در اتاق خودم نشستم و ایشون هم در اتاق دیگه. و شاید براتون جالب باشه گاهی هم با ایمیل با هم در تماس هستیم وقتی که هر دو خونه هستیم، به این معنا که من مثلا می نویسم غذا رو گذاشتم یه سر بزن نسوزه، یا اون میگه دیگه بس کن بلند شو بیا بشینیم با هم غذا بخوریم. شما با آقای شفا، مرد پرکار و صاحب اندیشه که همیشه گرفتار بود، زندگی میکردید، رابطه شما چگونه بود؟
خب با ایمیل در صورت تماس نداشتیم، ولی چون دیگه برای نبود. ولی خب شما پرسیدید که چه جور آدمی بود. آدمی بود که رویه بسیار خوبی داشت، ملایم بود، خوش اخلاق، شوخ‌طبع. خب دوره افسردگی هم داشت و عقد داشت، همه ایرانی ها عقد دارن. کنجکاو بود خیلی، از کوچکترین چیزی زندگی لذت می برد. اطلاعات وسیع داشت ولی خودپسندی نداشت. هیچ وقت پشت کسی حرف نمی زد یا بد نمی گفت. در هر سان خوبیاشون می دید. بدون تردید می تونم بگم که روح و قلب پاکی داشت. من این نیست که ایرادای نداشت، ایرادای داشت مثل همه، اما نکات مثبتش بیشتر بود.
گفتید شجاع‌الدین شفا معمولا حرف دیگران حرف نمیزد، این یک خصلتش با خصلت ما ایرانی ها بسیار متفاوت بوده، چون معمولا ما بدونیم که درباره دیگران حرف بزنیم اموراتمون نمیگذره. حالا از این شوخی که بگذریم، گفتید که آدم شوخ طبعی بوده، یادتون میاد یکی دو تا از شوخی های او را که ممکنه چندین بار تکرار کرده باشه در طول زندگیش با شما برای ما نمونه بیارید؟
اهلا والا به یادم نمیاد. با وقتی یه ده بودیم دیگه خیلی، ولی اصولا خیلی خیلی برخوردش به همه چیز با شوخ طبعی بود، ولی حالا یادم نمیاد. در مسائل مختلف و سیاسی زندگی نه نمیتونم الان یادم نمیاد.
اما شما زبانش رو به خوبی متوجه میشید؟ شما فارسی صحبت میکرد یا فرانسوی؟
فارسی صحبت میکردیم و متاسف بود از این موضوع، چون همیشه میگفت که فرانسه یادم میره، چون همیشه فارسی حرف میزنی با من. البته همین فارسی که شما میشنوید با غلط خلوت، ولی درست نمیکرد وقتی فارسی حرف میزن، بهش اعتراض میکرد، میگفتم چرا درست نمیکنید فارسی، میگفت که با نمک اینجوری میذاشت همینجوری حرف بزنه.
خانم شفا، آقای شفا روزی چند ساعت کار میکرد؟ ساعت چند بیدار میشد؟ چقدر کار میکرد؟ چجوری استراحت میکرد؟ کی میخوابید؟
خیلی خیلی کار میکرد، واقعا شبانه روز کار میکرد و پشتکاری عجیبی داشت. صبح زود کار میکرد، بعدا صبحونه درست میکرد، برای اینکه میگفت که من وقتی دارم صبحونه درست میکنم میتونم فکر برنامه کارم بکنم، نوشتم بکنم، و بعدن دیگه تا نهار، بعدن یه چند دقیقه میخوابید، دوباره شروع میکرد تا شب و حتی هم بعد از شام. البته اون چند سال اخیر که دیگه وزیر بدنش اجازه نمیداد که اینقدر کار کنی، ولی بیرون هم کار میکرد، میرفت تو کافه، چون جایمون کوچیکه، میرفت تو کافه و اونجا کار میکرد. سنتی هست در پاریس که نویسندگان در قهوه خونه کار کنن.
بله بله اطلاع دارم. گفتید که ایشون هنگامی که صبحانه درست میکرد میگفت که این نوعی نرمش فکریست برای تنظیم کارهایی که در روز باید انجام بده. منم یک حالت اینگونه دارم، وقتی که از کار خسته میشم میرم آشپزی میکنم و ضمن آشپزی نقاشی میکنم آنچه که باید در روز انجام بدم، طرح میریزم. ایشون به چه غذاهایی علاقه داشت؟
آشپزی که بلد نبود اصلا، ولی خیلی غذا خیلی دوست داشت و غذای فاوریتش این بود، خورش بادمجون.
بله شما درست میکردی؟
ولی این بیشتر.
بله خانم شفا، معمولا اینطوری است که یک شاعر، یک پژوهشگر، یک نویسنده، یک هنرمند تا موقعی که زنده است با تمام توان کار میکنه، ولی گاهی ممکنه با خودش بیاندیشد یا با همسرش یا دوستش در میان بگذارد که آخر من این همه کار برای چی انجام میدم؟ اصلا آیا امیدی به تغییر هست؟ آیا نوشته های من، کارهای من تأثیری بر مردم برای تغییر خواهد گذاشت؟ آیا آقای شفا هم شد که گاهی با شما در این موردها در مورد تردید یا نومیدی سخن بگه؟
والا ببخشید فکر میکنم باید دوباره بس من سوال کنید.
بله میگم آقای شفا هرگز ناامید میشد که بگه من برای چی دارم مینویسم، چرا مینویسم، بهتره بگذارم کنار و به زندگی روزمره‌ام بپردازم؟ یا میگفت نه، باید تا هستم بنویسم، پژوهش کنم، منتشر کنم و به هر روی یک روزی تأثیر خودش رو بر دیگران خواهد داشت؟
بله، نه هیچ وقت فکر این کارا نمی کردم. میشه دیگه از اول بعد از انقلاب این کار شروع کرد، ادامه کار فرهنگیش بود، برای اینکه بعد از هویت و فرهنگ ایران دفاع می کرد و دیگه هیچ وقت براش نبود و پشت، یعنی کتاب بعد از کتاب نوشت بدون تهدید و که سوال بکنه، یا در حقیقت خیلی وقت نداشتیم با هم بگذرونیم، یعنی برای صحبت، برای اینکه همیشه یک کتاب در جریان بود و دیگه یک کتاب تموم نشده بود، یکی دیگه شروع میکرد. میدونی نویسندگان همیشه در واقعیت یک کتاب می نویسن از اول، منتها خب همیشه فکر میکرد که میتونه یه جور دیگه بنویسه، کاملترش بکنه. نمیدونم جواب دادم به سوالتون.
بله، گفتید که آقای شفا هم مثل بقیه نویسندگان فرانسوی که سنت است در کافه ها می نشینند و می نویسند و مطالعه می کنند، اغلب به کافه هم می رفت. به کدوم
کافه می رفت؟
یک کافه در این محل می رفت. یک کافه هست که کافه بوبو که شاید شما می شناسید،
همون پهلوی کتابخانه جورج پومپیدو.
بله بله، همیشه اونجا میرفت و میزش هست. البته من نمیرم اونجا، برای اینکه برای من خیلی سخته، ولی اونجا میرفت، ساعتا کار میکرد. البته خونه هم میتونست کار کنه، با سر و صدا، تلویزیون، با موسیقی کار میکرد، میتونست بنویسه با صدا، ولی خب برای اینکه هر دوتایمون راحت باشیم میرفت بیرون و قهوه‌شو میخورد و همه میشناختنش.
بله، یادم میاد با آقای هوشنگ مومیزاده یک روز در همون کافه که شما اشاره کردید صبحانه رو با زنده یاد شجاع‌الدین شفا خوردیم. ایشون میزبان ما بود و اون نخستین و آخرین دیدار من با ایشون بود. گفتید ایشون هنگام نوشتن موسیقی هم گوش میداد. من شخصا خیلی دوست دارم بدونم که چگونه موسیقی رو دوست داشت شفا.
البته موسیقی ایرانی خیلی دوست داشت، ولی چون به رادیو گوش میدادن موسیقی کلاسیک گوش میداد که خیلی شوبرت رو دوست داشت و موزار و بیشتر موسیقی ملایم کلاسیک.
بله،
یعنی موسیقی ایرانی هم میتونه کلاسیک باشه، ولی بیشتر به موسیقی غربی کلاسیک گوش میدن.
خب خانم شفا، با اجازه شما یک قطعه موسیقی از موزارت در اینجا پخش میکنم با یاد شجاع‌الدین شفا و بعد به گفتگومون ادامه خواهم داد. عرض کنم که شما حتما ایران رو هم دیدید، در ایران بودید.
بله، من 8 سال در ایران زندگی کردم.
بله، میدونید که مردم ایران یک دست نیستند، یه عده بازاری هن، بسیار عقب مونده و مسلمون هن، همشون البته نه ولی بسیاریشون. نسل جوان همیشه پویاتره، جویاتره، ولی بعد پا به سن میگذاره، وارد زندگی میشه و شور و شوقش رو برای تغییر تا یه حد زیادی از دست میده. یه بخشی از جامعه ایران روشن فکرن، بخشش مرتجعن. آقای شفا میخواست کدوم یکی از این اقشار جامعه ایران رو مخاطب خودش بدونه و تغییر بده؟ آیا او فکر میکرد نوشته هایش تغییراتی در میان مردم به وجود خواهد آورد؟
اولا سکولار هفته گذشته یه سخن بود از آقای طاهری راجع به سکولاریسم و خب ایشون میگفت که کلمه فرانسوی آسان‌تره، لایسیته، لایک
بله
خودش هم تازه فکر میکرد که این کلمه یک کمه نامعلوم هست برای مردم، برای تمام جامعه ایرانی، و پیشنهاد میکرد که به جای سکولار یا لایک آزادی باشه، و من یه مقدار موافق هستم. برای اینکه هر جای دنیا الان با این مسئله مذهبی، دولت لایک باشه یا نباشه، در صورت مسئله هست با مذهب. ولی برای شجاعالدین شفا معلوم بود که قدرت سیاسی و مذهبی باید به هر صورت جدا باشه. دخالت دین در حکومت سیاسی بدترین ترکیب، بدترین نوع دیکتاتوری ایجاد میکنه.
بله، این همون سکولاریسم در واقع.
بله، میگفت که از زمان صفوی ها علمای شیعه تلاش میکردن که قدرت سیاسی بیفته تو در کاسهشون. چرا این اتفاق افتاد؟ در سال 1979 شجاعالدین شفا مفصل توضیح داده تو کتابش جنایت و مکافات. آیا به این آسونی عوض میشه؟ آیا اکثریت مردم ایران بخوان یا بتونن یا اردو حکومت آخوندی فعلی تغییراتی بدن؟ آیا قانون اسلامی قابل اصلاح هست؟ شجاعالدین شفا متفکر بود، دنباله یک تئوری فیلسوفانه و عقلی نبود. کارش مربوط به مشکلات واقعی مردم کشورش بود. تفسیرهای نادرست که از قرآن مذهبیون میدهن از 1400 سال پیش تا الان و تحقیقات دیگر نشون داده در کتابش. ولی کار روشنگری ادامه داره. آگاهی مردم باید اینقدر بالا باشه که احتیاج نداشته باشن به تفسیرهای مذهبیون. مسئولیت همه هست، همینجور که شما پرسیدید، مسئولیت همه هست. آموزش ها، دانشمندان، نویسندگان، خبرنگارا، آرتیستا، پدرها، مادرها، برای نسل جوان که تصمیم گیران ایران هستن و خواهند بود، مسئولیت هست. دیگه مردم زیر بار زورگوی نمیرن. ایرانیان آزادی فکری، آزادی تصمیم گیری، آزادی کلام میخوان نفس بکشن. عقیده همسران این بود.
بله خانم شفا، شما آقای شفا رو چی صدا میزدین تو خونه؟
خب میدونید من از اول بهشون گفتم آقا و اسمش موند آقا. حالا بعضی یه خانمی بود که براش فکر میکرد که آقا اسم کوچیکی مثل اسم شما، بهش میگفت مسیو آقا. در صورت تا چند سال بعد از اینکه با هم آشنا شدیم من بهش میگفتم مسیو، بنابراین بعدا شد آقا. الان نمیدونم این خوبه که شما بذارید یا
نه. چرا، خیلی هم خوبه. بعد ایشون شما رو کلودین صدا میزد؟
اونم به من میگفت خانم.
بله
البته با نزدیکی، یعنی
بله با حس دوستی و همسری پیداست.
بله.
آقای شفا تنجا که من میدونم دو تا پسر دارن، اینطوریه؟
بله بله.
و اینا از نظر کار فرهنگی و نویسندگی یا پژوهش شباهت هایی به پدرشون دارن؟
نویسنده نیستن و نمیدونم. در صورت پسر بزرگ او داریوش شفا در راه خودش کار پدرش را ادامه میده، ولی من میخوام غیر از این دیگه ازشون باید پرسید، برای که من درست نمیدونم چه جوری خدمت میکنن به کار پدرشون. ولی من خواستم اینجا خواستم بگم که هر ایرانی وطن پرست که کار شجاعالدین شفا را ادامه میده و پیامش رو بشناسونه فرزند او هست.
درود بر شما، آفرین بر شما، دقیقا همینه. فرق میکنه که فرزند نسبی او باشه یا فرزند فکری او باشه، مهم است که اندیشه های او ادامه پیدا بکنه و در میان مردم گسترده بشه. خانم شفا، من و همسرم سالها پیش رفتیم و وصیت کردیم که هر یک از ما که مردیم جسد ما رو بسوزانند. تا اونجایی که من بیاد میارم گویا جسد آقای شفا رو هم سوزاندند، اینطوریه؟
بله درسته، درسته.
و بعد خاکش رو نگه داشتید یا نه؟
بله نه، تو دریا ننداختیم. نه، شادم فکر میکرد، بلکه هیچ وقت با من حرف مرگ نزد. به نظر میرسید که باش میونه خوبی نداشت، ولی یه روز براخره با بحث میکرد با یکی از دوستاش، نزدیکاش، دوستاش، گفت منم میخوام پیکرم بسوزونم. شاید هم فکر میکرد یک روز به سرزمین خودش که میدونید عاشقش بود برگرده.
بله، برای شما این یادگار رو نگه میدارید، شاید نشانی است از جسمیت او برای میهنش، و امیدواریم روزی در ایران کتابهای او آزاد بشوند، افکار او جاری بشه، روان بشه و افکار او به عمل پیوند بخوره و به سعادت مردم ایران کمک کنه. شما گفتید که با دوستانش صحبت میکرد. آقای شفا دوستان نزدیکی که خیلی دوستشون داشته باشه باشون رفت و آمد کنه داشت؟
میدونید که خیلی دوست آشنا داشت، آدم احسان دوست و معاشرتی بود، ولی خب بعد از انقلاب همه پخش و پلا شدن و خب فقط گاهی به عنوان یه سخنرانی یا یه سفر دیگر میدونن. البته 4-5 تا دوست بسیار شریف داشت و در روزای سخت زندگیش نشون دادن که واقعا دوست واقعی هستن، ولی واقعا تمام وقتش میذاشت برای این کارش که باید پیش ببره برای روشنگری. میدونید که قبرش هست که اون خاکسترش تو یه قبر هست در سیمتیه مبغنست و که روش این عفه او رو نوشت گذاشتیم برای آزادی و سربلندی ایران. فقط یه جا وجود داره، روشنگری، روشنگری و بازم روشنگری.
بله، بر پیشانی سایت ایشون در فیسبوک هم همین نوشته شده. خانم شفا، با توجه به اینکه آقای شفا تیغ برنده پژوهش خودش رو بر گلوی روحانیت ایران گذاشته بود، آیا رژیم ایران تلاش می کرد که از طریق دوستی و آشنایی به او نزدیک بشه و به او لطمه بزنه؟
خب خیلی مستقیم من تعیین نمی کرد، ولی خب می فهمیدیم از طریق سازمان اطلاعاتی که خبر می داد که مواظب باشیم یا برای مدتی بریم. چندین دفعه پیش آمد در فرانسه، آلمان، اسپانیا، حتی در امریکا. اگه یادتون باشه یه آقای بود، آقای جهونی که مقیم آلمان بود، در بون بود و دعوت همسرم دعوت کرده بود به بون. در فرانکفورت بودیم برای چاپ روزنامه نشان. این در سال 1992 یا 93 بود، ولی یکی از دوستمون فهمید که داره میره پیش جهانی نذاشت.
این همونی نیست که با فریدون فرخزاد هم نزدیک شده بود؟
شاید همون بود، ولی من برای یه اتفاق دیگه الان بهتون میگم. در صورت معلوم بود که این آدم مطمئن نیست و معلوم نیست به کجا وابسته است. در صورت سه سال بعد از این اتفاق جهانی همینطوری عمل کرد با آقای رضا مظلومان، آریا منش در پاریس.
بله، شما آقای جیهونی رو میگید، الان متوجه شدم.
جیهونی.
جیهونی، بله.
و باعث شد که رای بده به قاتل در خونش. همین جیهونی که محکوم شد در فرانسه و در زندان فوت کرد. همین آقای شجاعت این شفار دعوت کرده بود به بن. بنابراین همیشه قطره بود. یک مسئله دیگه هم هست که خب یه جور دیگه است. در سال 1994 از طرف ریاست جمهوری ایران یک کسی آمده بود و به همسرم پیشنهاد همکاری با رژیم اسلامی کرده بود، به شرط اینکه کتاب بر ضد رژیم ننویسه.
در موقع کدوم رئیس جمهوری بود؟
خب 1994 فکر میکنم به آقای رفسنجانی بود، نه؟
بله.
بله. خب البته که قبول نکرد همکاری که پیشنهاد میشد، ولی خب مرتب در تماس بود با سازمان اطلاعاتی فرانسه یا هر جا که میرفت. امریکا همینطور، در قلب امریکا بودیم، کانساس سیتی، ولی میگفتم که مرتب سازمان اطلاعاتی با ما تماس میگرفتن، الان نمیدونم چجوری، ولی میگرفتن. در امریکا FBI با ما تماس گرفت، باش تماس گرفت در کانساس سیتی که مواظب باشیم. در اسپانیا که بعد از این جریان کشتارا در پاریس،
منوچهر فرهنگی رو میگید در اسپانیا؟
نه در اسپانیا نه دیگه، ما از 1992 آخر 93 تا سال 2000 چند ما در سال اسپانیا بودیم به خاطر این کتاب ایران و اسپانیا که اونجا تحقیقات میکردیم. ولی در صورت این سازمان اطلاعاتی فرانسه به ما توصیه کرده بود که نباشیم در پاریس بعد از کشتار آقای رضا مظلوما. و دیگه همین.
خانم شفا، آقای شجاع‌الدین شفا اهل قدم زدن بود، اهل ورزش بود، چه سرگرمی داشت؟ چه نوشابه رو دوست داشت؟ شراب دوست داشت؟ آبجو فرانسوی دوست داشت؟
آشپزی که نه، ولی اینجوری که گفتم خیلی علاقه داشت به غذای خوب. مخصوصا معروف بود که هر جا که میرفت براش خودش بادمجون درست میکردن. و اصولا عاشق زندگی بود. موقع تحویلم همیشه یه لیوان شراب میخورد. و آخر از این طبیعت خیلی دوست داشت، پیاده روی، خیلی علاقه داشت به ستاره شناسی. فکر میکنم میخواست بدونه ما از کجا آمده و کجا میخوام بریم. خیلی کنجکاو بود، خیلی سوال داشت. فکر میکنم به خاطر این علاقه داشت به ستاره شناسی. و خب به کتاب، همیشه به کتاب هرچی کتاب بود، ولی کتاب های البته ایران شناسی، ادبیات و تاریخی و پلیسی و قرارهای مفقود شده، خیلی خیلی کنجکاو بود. با من چند دفعه گفت که من نمیدونم چرا آمدیم به این دنیا، برای چی بود.
بله، شما چند سال با هم زندگی کردین؟
ما که خب در ایران که با هم کار میکردیم و بعدا دیگه از موقع انقلاب که 30 سال با هم زندگی کردیم در فرانسه.
خب خاطرات زیادی از ایشون دارید، تلخ و شیرین. پیش میاد که گاهی در دلتون هنوزم با او حرف بزنید؟
خب خیلی تلخه زندگی بدون او هست. خیلی کلمه ضعیفی است، برای اینکه هم همسر من بود، هم یار من بود و شریک خیلی خوشی و سختی بودیم. و بعد از نزدیک 40 سال که پرکار و پربار، سکوت هست به تمام معنی، ولی همیشه با من هست. نمیگم که باش حرف میزنم، ولی حتما خیلی از این چیزا که من الان میگم خودش به گوش من میگه. همیشه با من هست و خواهد بود، برای اینکه خیلی نزدیک بودیم. و همین
بله، الان بر روی شما هر یک از اشیاء خانه شما رو به یاد او میندازه، هر گوشه و زاویه ای از خونه یا جای مشترکی که با هم رفتید اگر شما برید باز یاد ایشون میفتید. در واقع او هنوز با شما داره زندگی میکنه.
بله بله، آسون نیست، بعد عادت کرد، ولی زندگی اینجوریه. بله هست.
خانم شفا، آقای شفا به جریان سیاسی معینی امید داشت برای اینکه ایران از دست جمهوری اسلامی نجات پیدا کنه توسط اون جریان یا اون سازمان؟
میدونی واقعی بین بود. الان نمیدونم کی میدونه پشت پرده سیاسی چی میگذره. حالا بدترم شده از موقع که رفته. میبینید که این دنیا اسلامی چی شده. و خودش هم واقعا نمیدونست، کاراشو میکرد و امیدوار بود که خب بتونه تحقیقاتی بکنه در صورت در ایران. فقط یک چیزی میدونست، این بود که جامعه ایرانی روی خودش وانیسا کنه، که هر فرزند ایرانی باید آینده ملت ایران رو روی دوشش بگیره. الان نمیدونم اصطلاح درسته یا نه.
بله درست.
منتظر نشن که یک گاندی پیدا بشه. با روشنگری شروع میشه دیگه. الان وقت حتما میخواد، ولی خودش همیشه خوشبین بود. الان امیدوارم در صورت به زودی، دیر یا زود، ولی امیدوارم به زودی بعض بتونه تغییراتی بکنه.
بله، عرض کنم خدمت شما خانم شفا، بیشتر ایرانیانی که پس از انقلاب به اصطلاح انقلاب اسلامی در 1357 ناگزیر شدند میهن خودشون رو پشت سر بگذارند، در مهاجرت، در غربت، در تبعید زندگی مالی بسامانی نداشتند. حال یک عده‌ای بودند که سرمایه‌ای داشتند و با خودشون تونستند بخشش رو ببرن بیرون و زندگی کنند، اما بیشتر کسانی که از ایران بیرون رفتند و دیگه نتونستند برگردند، حتی به اون اموالی هم که در ایران داشتند دیگه دسترسی نداشتند. رژیم اونها رو همه رو مصادره کرد و برای خودش برداشت. و ما فراوان داریم افرادی که جایگاه های سیاسی یا فرهنگی یا اجتماعی بزرگی در ایران داشتند، اما در غربت مجبور می شدند به کارهایی دست بزنند برای تأمین زندگی که شایسته اونها نبود، در شأنشون نبود. ولی به هر روی هر یک از ما جماعت یک جور به زندگیمون ادامه دادیم با شرافت و با حفظ اخلاق و شخصیتمون، و مطمئنم که آقای شفا هم چنین بوده است. من نمیدونم ایشون از هیچ جایی به احتمال زیاد پشتیبانی مالی نمیشد و باید خودش در کنار شما تأمین میکردید آنچه را که برای زندگی لازم داشتید، و شاید هم یک بخشی از اینها از طریق فروش کتابهاشون میسر میشده. ولی من به عنوان یک نویسنده میدونم که با وجودی که کتاب‌های آقای شفا بسیار خریدار داشت و بارها تجدید چاپ می‌شد، اما پاسخگوی نیاز زندگی ساده‌ای در اروپا نیست. من اشتباه می‌کنم؟ آیا شما در این زمینه حرفی برای گفتن دارین؟
نه، شما خیلی خوب درک می‌کنید این موضوع را. برای اینکه با فروش کتاب، درآمدش با فروش کتاب بود، و میدونید که کتاب فروشای ایرانی بیشترشون پول حق تلف نمیدن
هر دوش هر دوش درست.
بله، نه خب یه کمی داستان تعریف کنم که چطور شد وقتی از ایران مجبور شد بیاد بیرون. اون موقع طرح کتابخونه ملی بزرگ که از سال 1973 آغاز شده بود داشت تموم می شد. محل زمین معین بود در عباس آباد و برنامه وسیع کتابداری و فرهنگی حاضر بود و بلافاصله ساختمان سازی قرار بود شروع بشه. کتابخونه قرن 21 که با تمام وجودش شجاعین شفق خواسته بود برای ایران، که منم خیلی کار کردم رو این برنامه، داشت واقعیت پیدا میکرد. سال 1978 بود، شاید ندونید ولی رژیم اسلامی که بالاخره فهمید که این کتابخونه قرن 21 لازم بود و بعد از 20 سال در سال 2003 ساخته شد در همان محل، البته به صورت کوچکتر. شد این شفه از سال 1978 خیال داشت بازنشسته بشه و برگرده به مطالعه درباره ایران شناسی. همونجوری که گفتم و یا نمیدونم گفتم نگفتم، میخوام در حقیقت تاکید کنم که هیچ وقت سوء استفاده نکرده بود از مقامش، اصلا جزء پرنسیپای زندگیش نبود و هرچی گفته یا نوشته شده برخلاف این دروغ است. تنها داراییش یک خانه که خریده بود در فرانسه و حقوق بازنشستگیش. با انقلاب نه فقط بازنشستگیش از بین رفت، ولی اجباراً خونه رو هم فروخت. همینطور تحقیقات ایران شناسی گذاشت کنار برای روزای دفاع از هویت ایران و فرهنگیش عجریت‌تر بود داشت.
بله.
در آمدهش همینجور که گفتم وابسته بود به فروش کتاباش و مثل اون موقع مسئله بود، الان بیشتر شد. الان همینجور که شما میدونید کتابای کپی میکنن میفروشن و نویسندگان چی نمیرسه.
بله. شما هم کار میکردین؟
من کار نمی کردم برای اینکه نمی شد. من تمام کارهای دیگر زندگی، منشیگری، خونه نگه داشتن، هرچی کار خونه هست و کمک به همسرم، به این اضافه این که خب سنش کمم نبود و به مواظبت نیاز داشت دیگه، زندگیمون بود. ولی اون که از همه مهمتر بود اینه که با هم بودیم و بیشتر از همه چیز ارزش داشت. حالا پول یه چیزیست، وقتی آدم داشته باشه، در صورت مینیمم داشته باشه کافی هست. همیشه براش نگرانیش این بود برای چاپ کتاباش، نه برای چیزی دیگه.
بله، این رو خوب متوجه میشم، برای اینکه منم الان 12 تا کتاب چاپ نشده دارم. اگر بخوام سرمایه بگذارم خودم چاپشون کنم سرمایه زیاد میخواد، و چون اگر فروشم بره پولش بر نمیگرده، بنابراین هر سرمایه آدم بگذاره پیشا پیش از دست رفته. ولی دغدغه هر نویسنده، اون هم به ویژه در جایگاه زنده یاد شجاع‌الدین شفا، انتشار آثار و افکارشه، و من میدونم که اون چقدر نگران کتابهاش بوده و میدونم چقدر دیگران از طریق کتابهای او و فروش کتابهاش کم و بیش پولی به جیب زدن، در حالی که حق تألیف ایشون آنطور که باید حتما بهشون نمیرسیده. اما به هر روی همه اینها پشت سر مونده. آقای شفا در 92 سالگی از میان ما رفت و همه ما رو تنها گذاشت، شما رو تنها گذاشت و پژوهش رو تنها گذاشت. اما همین که امروزه فراوانند آنانی که به افکار او نزدیکند، اندیشه های او را باور کرده اند، دریافته اند، دارن ادامه می دهند. این ادامه زندگی شجاعالدین شفا در میان ایرانیان است و من تردید ندارم که در یک آینده آزاد شجاعالدین شفا بار برای همیشه و بسیار بیشتر زمان زندگیش گل خواهد کرد، مطرح خواهد شد و اندیشه هاش به پژوهش گرفته خواهد شد، به سنجش در خواهد آمد و از اندیشه های او برای بهسازی جامعه ایران بهره های فراوانی خواهند گرفت. من در این زمینه مطمئن هستم که آقای شفا سنگ تمام گذاشتند، به راستی که پژوهش های ارجمندی انجام دادند، بی‌طرفانه است اما گزنده و تلخ. با این همه حقیقت تلخ است و او تلخی های این حقیقت رو به جامعه ایران نشون داد. در آینده این تلخی ها باعث خواهد شد که جامعه ایران بکوشد این تلخی ها رو کنار بگذارد تدریجا تا به شیرینی واقعی آزادی، سکولاریسم، برابری، دادگری و یک جامعه بسامان دست پیدا بکنه. خانم شفا، اگر شما دوست دارید و چیز ناگفته ای هست که در این گفتگو با مردم در میان بگذارید، من شنونده هستم، بفرمایید.
من فکر میکنم که خیلی چیز گفتن، الان ممکنه چیز دیگری هم باشه، ولی خب همینجوری که شما گفتی امید منم هست که تمام این تلاش که تمام این 30 ساله کرده بی مصرف نمونه و به درد واقعا این ملت ایران بخوره. یعنی آگاهی مردم اینقدر باشه که واقعا به احتیاج نداشته باشن به دینداران و خودشون بتونن تشخیص بدن چجوری میخوان زندگی بکنن، چجوری میخوان فکر کنن و لباس بپوشن. و فکر میکنم خودشون میخواست که ایرانی عزیزش آزاد باشه.
بله، احتمالاً خانم شفا شما با یک نگاه یا با یک لبخند در نخستین دیدارهایی که با شفا داشتید گره عاطفی در دلتون ایجاد شد، در دل هر دوی شما عاشق هم شدید.
شما میگید کد فودر، نمیدونم چطوره یا نه. نه، من خوب خیلی با کار کردم با ایشون و خب خود به خود
دوست شدید، نزدیک
شدیم، نزدیک شدیم، دوست شدیم، همین دیگه.
و هنگامی که ایشون شما رو ترک کرد، از میان ما رفت، شما با چکه های عشق او را بدرقه کردید. در این فاصله آغاز این آشنایی و روزی که ایشون از میان ما رفت، شما خاطرهای تلخ و شیرین فراوانی با ایشون حتما دارید. من از شما خواهش میکنم اگر دوست دارید البته یک خاطره تلخ و پس از اون یک خاطره شیرین از شفا رو برای ما تعریف کنید تا این گفتگو با یک خاطره شیرین به پایان برسه.
واقعا باید بگم که این 30 ساله خیلی بیشتر خاطره تلخ بود، نه بین خودمون ولی از بعض زندگی و از بعض مخصوصا ایران بود، ایجاد میکرد. ولی خاطر شیرین اینجوری ندارم. میدونید وقتی با هم وقت بود که با هم بریم یه قهوه بخوریم، با هم صحبت کنیم، یه قدم بزنیم، خیلی خیلی خوب و کافی بود دیگه. همینجور که گفتم بیشتر از همه چیز ارزش داشت.
بله.
خب خاطرات تنگ همیشه، خب مریضی و گرفتارهای مختلف که در تبعید هست برای همه ایرانیا و خوشحالی میگم فقط لذای کوچیک واقعا بود، ولی همین با ارزشی هست.
زنده باشید. امیدوارم شما همون گونه که گام در راه ثبت آثار زنده یاد شفا برداشتید و برمیدارید، عمری پایدار همراه با تندرستی داشته باشید تا بتوانید کارهای باقی مانده از او را، بر جای مانده از او را سر و سامان بدهید. این ارزشی است که شما نه به عنوان همسر شفا، بلکه به عنوان یک انسان مستقل برای جامعه ایران و مردم ایران انجام می دهید. بارها گفته شده که پس پشت یک مرد بزرگ یک زن مهربان و بزرگ وجود دارد، و در همین گفتگو بر من روشن شد که شما یکی از این زنان ارزشمند هستید که توانستید یک پژوهشگر و نویسنده در تبعید رو با یک زندگی پر از تلاطم و با دشواری‌های مالی و نگرانی‌های امنیتی ساپورت کنید، در کنارش بمانید و با او باشید، و اکنون هم که ایشان دیگر نیستند دارید همون کارها رو سامان میدید، و این یک ارزش مستقل هست، نه تنها به عنوان اینکه خانم کلودین همسر زنده یاد شفا بوده، بلکه به عنوان یک ایرانی فرانسوی که به آزادی، به روشنایی اندیشه و به آینده مردم جهان و ایران عشق می‌ورزد. من از شما بسیار سپاسگزارم که پذیرفتید این گفتگو رو با هم داشته باشیم. این هم یک یادگاری بسیار دلپذیر است از شما و ارمغانی است از سوی من برنامه‌نویسانی به دوستداران شجاع‌الدین شفا. برای شما بهترین ها رو آرزو دارم و امیدوارم باز هم هرگاه که شما لازم بدونید شنونده شما باشم، گفتگویی با هم داشته باشیم برای دوستداران شفا و پخش کنیم.
منم از شما سپاس گذارم و میخواستم اضافه کنم که بدون شما، با شما خودتون و تمام مدیا دوستا که اینقدر زحمت میکشید برای اینکه این کارا شناخته بشه، دیگه ممنونن. بدون شما هیچ جا نخواهد رسید، باید اینو بدونید و سپاس گذارم.
زنده باشید. من هم از شما سپاس فراوان دارم.